أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه دیروز ما دقایق زیادیش ضبط نشد متاسفانه و متوجه شدیم که بخشی از مطالب که مطالب مهمی هم بود اتفاقا ضبط نشد و بنا شد که این جلسه انشالله مطالب رو داشته باشیم و مقداری که یادم بیاد از نکاتی که گفتیم رو تکرار میکنیم یادآوری بشه و طبعا اون بخش از مطالبشون حذف شد و این جلسه میخواستیم نکات دیگه از نهج البلاغه بگیم و بحث بیت المال رو تموم بکنیم. بحث نهج البلاغمون دیگه عملا تو این جلسه نمیشه داشته باشیم چون دیگه بیش از این نمیخوایم تو بحث بیت المال بمونیم. لذا من آدرس میدم عزیزان این بخش ها رو از نهج البلاغه خودشون مطالعه بکنن. یکی نامه 41 الی بعض اماله که به بعضی از عاملان خودشون امیرالمومنین دادن که به عبدالله ابن عباس بود که پسر عموی امیرالمومنین بود. نکات خیلی مهمی رو اونجا در مورد رعایت بیت المال مطرح میکنند. یکی دیگه از جاهایی که در نهج البلاغه خوب مطالعه بشه نامه 20 نهج البلاغه است که باز به عبدالله ابن بصره است که حضرت او رو برای بصره فرستادن و نکات خوبی رو اینجا مطرح میکنند. و یکی دیگه هم از مطالب نهج البلاغه نامه 40 نهج البلاغه است که اینم مطالب خوبی داره. نمیدونم نامه 40 رو گفتم الان، 41 رو گفتم و نامه 20 رو گفتم و اینم نامه 40 و یکی دیگه هم نامه 43 به نظرم باید باشه. بله نامه 43 به عاملشون در منطقه اردشیر خره، اردشیر خره نخون، اردشیر خره، در منطقه اردشیر خره عامل حضرت، حضرت مطالبی رو به اون میفرمایند که اینم خیلی مطالب گران قیمت و مهم است. اگر کسی بتونه این بخش ها رو از کتاب پیام امام حضرت آیت الله العظمى مکارم مطالعه بکنه که خیلی خوبه، رو سایت آیت الله مکارم این بخش ها توضیحش هست. لذا ما دیگه پرونده بحث نهج البلاغه مون رو میبندیم. نکات رو در مورد حضرت امام عرض کردم جلسه قبل که ضبط نشده. اول در مورد این که حضرت امام دنبال مسئولیت نبودن. اصلا حالا من اونقدر که یادم میاد، چون نمیدونم جلسه قبل چیش ضبط شده چیش ضبط نشده، اونقدر که یادم میاد که گفتیم و احتمالاً اون بخش ضبط نشده باشه تکرار میکنم. عرض ما این بود که حضرت امام دنبال این که خودش به حکومتی برسه و موقعیتی برسه نبود و بنا داشتن که موسی صدر، معروف امام موسی صدر رو اونقدر که فهمیده میشه ایشون مثلا کارها بیشتر دست ایشون باشه و امام اومدن رفتن قم و بنا داشتن که شأنشون شأن علما و مراجع باشه و بعد به خاطر مسائلی که پیش اومد دوباره برگشتن تهران و بیماری قلبی که پیدا کردند و در تهران هم پزشکان گفتن که امام باید در منطقه خوش آب و هوایی ساکن بشن، قم که نه، تهران هم هر جایش نه، پایین شهر و اینا نه. اول که مردم مدرسه رفاه رفت بودن که پایین شهر میشه و امام فهمده بودن که بالا شهر منطقه مستضعف نشینش کجاست، گفته بودن جمارانه و لذا امام پذیرفته بودن که اون منطقه برن که جماران منطقه ضعیفی بود در اون دوران و امام راضی شدن اونجا برن. به هر حال این ویژگی های حضرت امام رضوان الله علیه و این سید عظیم الشأن حضرت امام که واقعا یگانه ایست در تمام تاریخ در رتبه بعد از ائمه ما و در جایگاه علما واقعا می درخشه حضرت امام، این سید، این فرزند امیرالمومنین، خیلی از این خلق و خوها در سیره حضرت امام همونی است که در سیره جد ایشون امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه انسان میبینه. و بخشی از این نکات رو میخوام عرض بکنم. حالا امروز هم روز اول ماه شعبانه و اگر یادم موند و توفیقی بود دو سه نکات هم شده در مورد ماه شعبان عرض میکنم. اول چند تا نکته از این سایت پورتال امام خمینی که بر بچه های انقلابی تأسیس کردند و نکات خوبی رو از سیره حضرت امام اینجا تو بحث بیت المال آوردن، من چند تایی از اونجا میگم، بعد از کتاب برداشت های از سیره امام خمینی که اینجا هم نکات قشنگی هست. حالا من به همین ترتیبی که اینجا هست نکات رو عرض میکنم. میگن که در مورد یکی از روحانیون که از طرف امام مجاز بود که وجوه شرعیه رو بگیره و مورد توجه از امام بود، یه گزارشی تهیه شد که ایشون توی این وجوه شرعی توی این چیزایی که بابت خمس و زکات اونها گرفته میشه زیاده روی کرده. این به امام رسید و چند بار از این وجوهی که بهشون تحویل داده بودن سوال شد از ظاهرن حاج احمد آقا بودن که این مثلا چطوره و وضعیتشون چطوریه و مثلا بهشون تحویل بدیم ندیم و چه و اینا. و ایشون گفته که منم برداشتم سوا کردم و استخراج کردم دادم به حضرت امام تحویل دادم. چند روز بعد حضرت امام با یه لحن خیلی جدی و قاطع فرمودن که به فلانی بگید که ظرف 10 روز تمام حساب زندگیشو باید به من ارائه بده تا ببینم فلان چیزو از کجا خریده. بعد با لحن خیلی ناراحت و محکم گفتم من گرفتار تکلیف شرعی هستم، باید ظرف 10 روز حساب همه چیزشو روشن کنه و الا من ناچارم عکس العمل نشون بدم و ایشان ساقط خواهد شد. این مراعات نداشتن تو این مسائل و رو درواسی نداشتن و نترسیدن خیلی بحث مهم است. جایی دیگه داره که دقت خیلی عجیبی روی مصارف داشتن حضرت امام. بارها به افراد دفترشون اخطار میدادن که راضی نیستم حتی از تلفن‌های دفتر برای کارهای شخصی استفاده کنید و لذا این اعضای دفتر امام اگه کاری داشتن میرفتن بیرون تماس میگرفتن و از تلفن عمومی استفاده میکردن. مرحوم حاج آقا مصطفی هم که خب خیلی نزدیک بود به حضرت امام و حضرت امام اعتماد کاملی به ایشون داشتن و امید آینده اسلام میدونستن، علامه بود واقعا حاج آقا مصطفی، هفته به هفته برمی برد خدمت امام و خرج هفتهش رو میگرفت و هیچ چیز اضافه هم امام بهش نمیدونه. حالا خود امام که اصلا از وجوهات استفاده نکردن، وقتی که فهمیدن که از اول تا آخر ایشون از شهریه نگرفتند و زندگیشون با غیر شهریه اداره میشد. حالا نمیدونم اون جلسه گفتم و ضبط شده یا نشده، این حرف خدای نکره باعث دل سرد شدن رفقای طلبمون نشه که اگر دارن از شهریه استفاده میکنند، اولا که شهریه که طلبه میگیره به جایی نمیرسه از زندگیش، خرج پوشک بچه‌شو بزنه نهایتاً تامین بکنه با 500 تومن 700 تومن نهایتاً چیزی زندگی طلبه رو با این اجاره خونه ها و اینا دستشو نمیگیره. ولی باز با این حال تا اونجایی که میتونیم شهریه بگیر نباشیم، که حالا من عرض میکنم چلو نکاتی در این زمینه. و سالهای ابتدایی زندگی ممکنه که فشار به نحوی است که آدم لازمه که اینطور باشه، از یه جایی دیگه دست و بال آدم باز میشه دیگه از شهریه رها بشیم. البته بنده خودم در حد خیلی اندکی این شهریه رو سعی کردم قطع نشه، یعنی یه شهریه مختصری یه بخش خیلی اندکی شو فقط گذاشتم برای اینکه عهد طلبگیم از بین نره، چون احساس میکردم اگه این شهریه نباشه شاید درگیر کارهای دیگه میشدم که از اصل کار طلبگی میموندم. این مقدارشو گذاشتم در حدی که موظف بمونم کارهای طلبگی رو داشته باشم، این بخششو قطع نکردم. و اینم هست که ما بسیار از تدریس‌های طلبگیمون هم شهریه بابتش یعنی مزد تدریس رو نگرفتیم. اینم هست که حالا باز ماجرا نشه برن که یه عده بخوان سوء استفاده بکنن از این حرف ما. هزاران ساعت ما شاید تدریس طلبگی داریم که بابتش یک قرون هم دریافت نشد. عرض کنم خدمتتون که و نکته که هست اینه که بالاخره آدم اگه یه جایی مثلا کار دولتی و حق و تالیف و مسائل این شکلی اگه براش فراهم شد دیگه از شهریه استفاده نکنه. این محمود طلاع بهاءالدینی فهمده بودن که چون ایشون بالاخره مرجع بودن فهمده بودن که یه خانومی اومد اینجا 5000 تومان به من خمس داد و گفت که یک سال دستش ترک ترک بود، گفت یک سال فرش بافتم و باهاش خرج زندگیمو تامین کردم، این 5000 تومان شده خمس این فرش من. آقای بهاءالدینی یکی از اساتید میفهمند، میفهمند که آقای بهاءالدینی 5 تومان رو گرفتن سمت ما گفتن که کدوم طلبه رو سراغ دارید که اهل باشه حق این 5 تومان رو ادا کنه، این 5 تومان واقعا حلال باشه. حالا من دارم اول از طلبه ها میگم بعد کار دارم و سیاست رسانه یه بنده است که اول طلبه ها شروع کردم بعد حرفای دیگه میخوام بزنم. به هر حال ما طلبه ها باید به شدت حساس باشیم روی وجوهاتی که داده میشه، هزینه هایی که میشه و اینا هم بالاخره بخشی از بیت المال. حالا این بخش رو فعلا میخوام بگم بعد با اون بخش دوم صحبت انشالله به اونم میرسیم که بخش عام و فراگیری است و عمدتا هم تو جامعه متاسفانه مشکل داریم. حضرت امام شهریه خودشون که نگرفتن شهریه ولی میدادن به طلبه ها و سختگیری هم میکردن در این شهریه که میدادن. حاج احمد آقا که آزاده شون بودن تا وقتی معمم نشده بودن امام به شهریه نمیدادن، فهمیدن هر وقت معمم شده مثل بقیه طلبه اون وقت به شهریه میدن و به حاج آقا مصطفی هم که این هزینه ها رو میدادن ازش در واقع فاکتور میگرفتن که اینو خرج چی کردی و وقتی ایشون مکه میخواست بده با پول فروش خونه که تو قم داشت و این مقدار پولی هم که از خانومش گرفته بود به مکه رفت، امام میفهمیدن که هیچ کی حق نداره از اینجا تلفن زیادی بکنه که الان ماجرای تلفن ان شاءالله عرض میکنم و تلفن فقط داخل خونه داخل نجف رو اجازه میدادن، به کربلا و جاهای دیگر رو اجازه نمیدادن و فهمده بودن که به حاج احمد آقا گفتن که حق نداری تهران یا جای دیگه‌ای تلفن بکنی، اگه تو مسیر انقلاب بود و اینا اجازه میدادن، اگه می‌خواستی مثلا اعلامیه نشر بدیم خبر بگیریم اینا اونو اجازه میدادن. و یه وقتی حاج احمد آقا تلفن‌هایی کرده و احتمال داره که امام راضی نباشه ناچار شد از یه جای پول به دستش بیاد یعنی فراهم بکنه و به آیت الله رضوانی مسئول مالی دفتر امام پرداخت کرده بود ایشون. و مشهدی حسین میگن یه پیرمرد وارسته بود که بوده سالهای طولانی خیلی محل اعتقاد و اعتماد و علاقه حضرت امام و مسئول خرید کارهای خونه حضرت امام هم بود. میگه یه روز که دیدم امام یه ربع دینار 250 فلس برای خرید به من دادن، وقتی از بازار هویش که در نجفه برگشتم نون پنیر ماست سبزی و بقیه چیزها رو خریده بودم به اندرون بردم برگشتم، هنوز در خونه نرسیدم امام صدا زدن مشتی حسین. برگشتم فهمیدن چقدر شد، حساب کردم 235 فلس شده بود تا ربع دینار 15 فلسش مونده بود. اما فهمونن بقیهش رو پس بده، 15 فلس اصلا چیز قابل ذکری به حساب نمی اومد، ولی مهم اینه که امام روی این مسائل حساس بودند و میخواستن عادت بدن که طرف اگه این پول این شکلی هم میگیره بعد که میخواد برگردونه نسبت به اینا حساس بشه. خب ماها چقدر از همدیگه پول قرض میگیریم میدیم فلان میکنیم بعد رندش میکنیم برای خودمون توی مثلا این اپراتورهای گاز که ما خیلی محل مراجعه همونه میبینیم همیشه روی بالا رند میشه گرد میشه. مثلا شما رفتی گاز زدی 6327 تومن میگه 6400 خیلی دیگه منصف باشه 6 و مثلا 350، ولی معمولا مثلا 6 و 500، یعنی رو به اون ور روند میشه. یعنی مثلا کرای تاکسی ها رو به بالا معمولا روند میشه، نونوایی ها مثلا رو به بالا روند میشه و همینطور مسائل دیگه. خب اینا حق و ناسه و قرون به قرونش پدر آدم رو در میاره، اتفاقا آدم رو به پایین روند بکنه بله من میدونم اون اپراتور خیلی وقتا کارگره و خودش از جیب خودش باید بذاره. خب اونجا کارت بکشید. آقا مگه کارت الان عمده خرید فروشم با کارت، کارتم گذاشتم برای همین روزا که اینجور محاسبه دقیقی انجام بشه. بگیم آقا به خاطر این خورده ریزایی که داره من پول نقدی نمیگیرم. چطور وقتی که ویروس آلودگی اینا میشه خوب بلدیم بگیم آقا به خاطر شیوع کرونا پول نقد نمیگیرم. خب به خاطر آتش گرفتن ابدی پول نقد نمیگیرم. اینم یه فرهنگ بشه دیگه. کرونا که آخر ما زیر خاک که آخر خودمون میریم با کرونا بی کرونا. اون ابدیته که وابسته به هم یک قرون دوزار است و خدا میدونه چه پدری از آدم در میاد با این یک قرون دوزار. اینا رو بیایم روندش بکنیم، اینا رو بیایم اینجوری درستش بکنیم، اون وریش رو نکنیم این وریش. بنده که خودم واقعا خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم اینطور حق و ناس و اونوری راندش میکنن و اصلا به حساب نمیاد. اینکه آقا آدم جهنم هم بره به خاطر 20 تومن 30 تومن 50 تومن خیلی زور داره. نمیدونم. به هر حال آقای رضوانی که مسئول مالی امام بود میگه که پشت پاکت چیزی نوشته بود برای امام فرستاده بود. امام تو این کاغذ کوچیک جواب داده بودن، زیرش نوشته بودن شما تو این کاغذ کوچیک میتونستید بنویسید. یعنی تو کاغذ بزرگ نوشته بود اما تو کاغذ کوچیک جواب داده بودن. آیت الله رضوانی دیگه کاغذ کوچیک رو جمع جور میکرد توی کیسه میذاش، وقتی میخواست برای امام یه چیزی بنویسه رو اون کاغذ پاره ها مینوشت برای امام میفرستاد، امام هم زیرش جواب مینوشت. خود امام هم وقتی شعر میگفتن صبحا که قدم میزدن بین طولوین، بالاخره اون عرفا حسال اینجوری داشتن و معمولا بین طولوین های خاص داشتن، امام معمولا بین طولوین ها شعر میگفتن. این دیوان امام مال اونجاست. این اشعارشون رو تو حاشیه روزنامه هایی که صبح دستشون میرسید مینوشتن. یعنی روزنامه رو دست میگرفتن در حال قدم زدن میخوندن، بعد ابیاتی که به ذهنشون میرسید تو این بخش های سفید حاشیه روزنامه اونجا مینوشتن. دیوان امام محصول حاشیه های روزنامه کیهان و جمهوری و اطلاعات و ایناست که امام اونجاها نوشتن. و معلومه اطلاع لزم و بهجت هم گاهی همینطور، یعنی تو همین حاشیه کاغذایی که بلا استفاده میمونه. خب شما فقط همین کاغذایی که ما از خونه میریزیم دور نگاه بکنید چقدر. و خدمت شما عرض کنم دستمال کاغذیایی که برام مصرف میشه نگاه کنید چقدر. دیگه خدمتتون عرض کنم که نونی که از ما دور ریز میشه، امیرالمومنین از کنار سطل زباله رد میشه، اینم تو نهج البلاغه است، دیدن همینجور زباله انباشته که ریختن ملت بیرون. حضرت فرمودن هاوا ما بخل بهل باخلون، این محصول بخل کسایی که بخل ورزیدن. زیاد خرید، میدونست اینقدر مصرف هم نمی کنه، زورش هم اومد به کسی دیگه بده، همه رو خودش و همه رو ریخته دور. همچون پرتقالی که میریزیم دور، سیبی که میریزیم دور. بله زباله که باید تولید بشه باید این چیزای صنعتی باشه برای این بسته‌بندی ها، مثلا چه میدونم ظرف شیریه، چه میدونم مثلا ظرف پنیریه، اینا رو باید دوریز ما باشه، نه اینکه خود پنیر و نون و چه میدونم این حرفا اینا به دوریز خدای نکرده کشیده بشه. میگن که در بین سال چند روز رو هست امام کربلا تشریف میبردن و راوی داستان میگه که منم با امام میرفتم باشون کار داشتم و چون وضع بیرونی کربلا طوری بود که من، یعنی اتاق بیرونی کربلا که امام بودن طوری بود که من نمیتونستم داخل برم، گاهی مطالبم رو کاغذ مینوشتم به اتاق اندرونی میدادم. یه بار رو کاغذی مطلب رو نوشتم و دادم امام تشریف آوردن بیرونی تا با هم بریم حرم. تو بین راه به من فرمودن که تو احتیاط نمیکنی. من ذهنم از این حرفا خالی و اصلا باورم نمیشد که کاری کرده باشم، یعنی خطایی تو ذهنم نبود. عرض کردم آقا چیکار باید میکردم، چیکار کردم، مثلا اینم خطام چیه دیگه تکرار نکنم. اما فهمیدم تو این مطلب رو کاغذ باطل هم میتونستی بنویسی، ولی چی رو کاغذ درسته نوشتی اینو من دادی. اهل احتیاط نیستی. یعنی در واقع میخواد بگه از جهنم نمیترسی. آدم که از جهنم بترسه خیلی مراعات مسائل رو جور دیگری میکنه. خب این وضعیت مملکت ماست در تحریم با این اوضاعی که داریم و این کشور مصرف زده و مصرف گرا و کشوری که فاجعه است در مصرف، مصرف بنزین و مصرف آب و مصرف برق و مصرف گاز، تو همش فاجعه، تو همش بلا استثنا. خب فرهنگ سازی ضعیفه، چه شکلی باید فرهنگ سازی کرد؟ همین شکلی که آقا ما ابدیت در پیش داریم، از مال مردم نمیشه برداشت و استفاده بیرویه کرد. این روایت رو هم شاید یه وقت دیگه گفتم تو بحث آن سوی مکه، پیغمبر رد میشدن. این حدیثی است که در استرالیا روی تشتک آب معدنی، رو در آب معدنی نوشتن، بطری آب معدنی، که پیغمبر اکرم رد میشن دیدن کسی که نهر آب داره آب بازی میکنه و وضو میگیره، رو هی میپاشه امامن. حضرت فرمودن اسراف نکن، گفت دارم وضو میگیرم. حضرت فرمودن که آب رو اسراف نکن حتی اگر بر نهر آبی ایستادی. آقا این همه آب، آخه قحطی که نیستش که بگیم مثلا یه لیوان آب لازم داریم، این همه آبه. باشه این همه آب باشه، تو قطراتی رو هدر دادیم و با این قطرات رو جواب بدیم. کلکم مسئولون عن رعیته انکم لمسئولون حتی عن البقاء والبهائم. امیرالمومنین باز هم در نهج البلاغه است، از شما سوال میشه حتی در مورد بقعه ها، در مورد حیوانات، در مورد در و دیوار سوال میکنن، در مورد آجر و خش سوال میکنن، در مورد حیوانات سوال میکنن، در مورد آب و هوا و این آسمونی که تو آلوده کردی. اینا حق الناس دیگه. بنده وقتی میتونم با ماشین نیام بیرون، یا ماشینم تک سرنشین نباشه، وقتی با ماشین میام بیرون آلودگی هوا رو تقویت میکنم. حالا اون جلسه اگه ضبط شده باشه در مورد این گفتم که بالاخره بعضی کارا ناگزیری ازش، یعنی وقت انسان میخواد بیرون بره و بنزینی هم مصرف میشه و دودی هم تولید میشه، حالا اون دیگه چاره ای نیست. ولی یه وقت نه، من میتونم پیاده برم، عذری هم ندارم، با دوچرخه میتونم برم، با مترو میتونم برم، با اتوبوس میتونم برم، بیارتی میتونم برم، ماشین برمیدارم میبرم، اونم تک سرنشین. خب اینم مسئولیت داره. البته تو برزخ نوعا این سوالات نیست، نوعا این سوالات مربوط به قیامت، در برزخ حسابرسی این شکلی دقیق نداریم، لذا این تو تجربه نزدیک به مرگ دیده نمیشه معمولا. حالا ایشون سوالاتی ازش شده که خود همینقدر سوال هم یه کمی عجیب غریبه و شاید هم برگره به همین که کسی که محض ایمان باشه و محض کفر باشه، چون حسابرسی در برزخ برای کسانی است که محض ایمان و محض کفر باشن. محض ایمان هم نه یعنی محض ایمانی مثل آقای بهجت و آقای قاضی اینا، یعنی کسانی که در ایمان مستقر شدن دیگه وضعیت بینابینی ندارن، چون عمدتا وضعیت برزخی افراد وضعیت بینابینی است و یه جوری است که این حسابرسی اینها واگذار به قیامت میشه که مون رو از ماست بکشه. ولی بعضی افراد مستقر در ایمان هم، مثل همین شهدا و افراد این شکلی، و اینها رو تو قیامت توی برزخ حسابرسی قیامتیشون میشه. یک کمی هم این کتاب بوی اینو میده، لذا صدقه در قیامت از این جهت درست. این بالاخره این عزیز ما که از جلساتو گوش میدن شاید لطف هم دارن و انشالله این حرفا باعث این نمیشه که ما هیچ کدوممون نسبت به خودمون گمان خوبی پیدا بکنیم، هرچند ما نسبت به ایشون گمان خوب داریم، ولی میدونیم ایشون خودش نسبت به خودش انسان خودساخته است و این حرفا باعث نمیشه که خدای نکرده بخواد تصوری ایجاد بشه. ولی اینجوری که برداشت میشه اینطوریه که از این بابه که بالاخره مقام شهداست و حسابرسی از جنس قیامت دارن میکشن از کسی که در واقع محض ایمانه، و این حسابرسی قیامتی رو از اون کسانی که محض ایمانن و محض کفرن تو برزخ میکشن. ماجره دیگه ای که تعریف میکنن از حضرت امام اینه، راوی میگه که یکی از دوستان تعریف میکرد روزی به منزل حضرت امام تو نجف رفتن، احساس کردم که حضرت امام با حاج آقا مصطفی مشغول گفتگو هن، نگران شدن، ولی با اومدنم قضیه تموم شد. بعد پرسیدم جریان چی بود؟ خادم امام گفت که حاج آقا مصطفی ربع دینار که میشد معادل اون روز 5 تومان تو اول فصل که هنوز گوجه فرنگی تازه و نوبرانه است، هنوز گوجه تازه اومده، گوجه خریده. امام دعواش میکردن، اخم کرده بودن، فریاد میکشیدن که تو با چه مجوزی از بیت المال گوجه فرنگی نوبرانه خریدی؟ حالا وقت خوردن گوجه فرنگی برای طلبه ها نرسیده. از اون گوجه فرنگی هایی که وقتی ارزون میشه میاد تو بازار همه طلبه ها میخرن، از اونا باید بخری؟ به چه حقی رفتی با بیت المال نوبرانه خریدی؟ دعوا میکرده امام حاج مصطفی. اون که حاج مصطفی کار حرامی هم انجام نداده بودن، ولی حضرت امام برای خودشون و فرزنداشون عملو مناسب نمیدونستن. اینا بالاخره درس دیگه، هم برای ما درسه، هم برای بیت امام درسه، هم برای مخارجی که نسبت به حرم امام میشه درسه، که البته بنده نظری ندارم نسبت به اینکه میشه نمیشه، به هر حال درسه. یعنی این ریزکاری ها، این نکات که واقعا در حد ضروریات باشه اونی که داره هزینه میشه و چیزی باشه که انسان بتونه پاسخگو باشه در محضر خدا، اونقدر به مقدار واجب انسان اکتفا کرده باشه. اگر داره از بیت المال استفاده میشه به مقدار واجب. البته بحث رفاه زائران، مثلا حرم امام خمینی، حرم امام رضا، بحث رفاه زائران یه بحثه، بحث تجملات و تشریفات یک بحث دیگری است. من یه وقتی هم اینو گفتم و برخی عزیزان هم به مذاقشون خوش نیومد، باز هم میگم و ابایی هم ندارم، به خاطر اینکه مسائل مسائل جناحی نیست و آدم‌های خامن که ممکن از این حرفا برداشت جناحی بکنن و به عمق مسئله نمیرسن که حرف ما چیه و چی داریم میگیم. یه وقتی عرض کردم حرم امام رضا علیه السلام بر اساس موقوفه‌ای که بزرگواری در سالهای خیلی دور وقف کرده، حالا زمینی رو، وسایلی رو، امکاناتی رو، فقط هزینه گل روزانه بالای ذریح بشه و اونجور که بنده اطلاع دارم از حرم مقدس چند میلیون هزینه این گل روزانه است که روزانه این گل استفاده میشه. بعدم حالا نمیدونم موزه میدن، جایی میدن، هدیه میکنن، این برادر چند میلیون، حالا یادم نیست دیگه، نمیخوام با جزئیات بگم، که نمیخوام بگم چند میلیون خیلی زیاد داره، مثلا شاید زیر 10 میلیون، البته مال چند سال پیش این آمار که داره، الان شاید بیشتر شده باشه. یه وقتی بنده موقع اینو عرض کردم، تو برخی از اون ناراحت شدن، برخی از اونم خوشحال شدن، یعنی بعضی از دوستانی که تو خود آستان قدس هستن بابت این نقد خوشحال شدن. نقدی هم البته نیست، اینا دارن به اصل موقوف موقوفه عمل میکنن، یعنی این وقفه و خبر دارم از شهرستان‌های ده ها میلیون هزینه میشه مثلا برای میلاد امام رضا علیه السلام، از بعضی شهرستان‌ها عزیزی گلباران میکنه و حجم سنگینی گل میفرسته برای مشهد و هیچ هم قبول نمیکنه کار دیگه بکنه، میگه فقط همین گل و چیز دیگه هم نمیدم، یا این یا هیچ. حالا ما جا عرض کردیم آقا اگه بشه یه تدبیری اندیشه بشه، از مراجع، از رهبر انقلاب استفتا بشه، اجازه گرفته بشه که مثلا هزینه موقوفه برای این گل، خب یه گل پلاستیکی هم شأن امام رضا و موقعیت امام رضا با این گل طبیعی خاص فلان با گل پلاستیکی اینا عوض نمیشه، امام رضا عظمتش به اون گل بالای ذریح ربطی نداره، بستگی نداره به اون. خب این کار یه هزینه کار دیگه بشه، این بشه 100 تا دونه کتاب، بشه 100 تا دونه غذا، چه میدونم مثلا این شکلی کار فرهنگی. ببینید یه وقت هست ما کلن مسائل فرهنگی رو، خب بعضی ها کلن در سطح حیوانی زندگی میکنن کلن ادراکی ندارن، هرچی خرج بودجه فرهنگی میگن بدیم برای خورد و خوراک، خب اینا بالاخره در حد فهم خودشون حرف میزنن، ولی یه وقت هست آقا ما خرج فرهنگی اونم داریم میکنیم، کار فرهنگی هم لازمه، ولی یه چیزی ضرورت فرهنگی نداره، اونم در حد پیشنهاد دارم من عرض میکنم، برگشتم اطلاعی ندارم که میشه یا نمیشه موقوفه وقتی وقف اینجور چیزی شده میشه عوضش کرد یا نمیشه. عرض بنده اینه، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، به اینکه آقا ما بالاخره این بیت المالی که دستمونه و این هزینه هایی که هست تو مصرف خودش خرج بشه، چه حرم امام رضا باشه، چه حرم امام خمینی باشه، چه خرج مساجد باشه. واقعا بنده هنوز نفهمیدم که مثلا توی یه مسجدی هزینه کلانی جمع میشه برای این که کاشیکاری بشه، بعد مثلا 100 میلیون هزینه کاشیکاری یک مسجده، بنده با عقل ناقصم، حتما از بیسوادی بنده است، از عقل کم بنده است، به قول بعضی عزیزان از بچگی بنده است، بعضی دوستان میگن اینجور چیزا رو راحتن، بعضی زبانها چون بازه راحتن دوستان، بعد میگه بچگیته مثلا اینی که میگه احتمالاً اینا بچگی ماست، ما نمیفهمیم که مثلا 100 میلیون هزینه کاشیکاری یک مسجد، وقتی یک مسجد میتونه همین جوانایی که لااقل مسجد خودش میان هزینه ازدواج اینا رو تامین بکنه، جهیزیه اینا رو تامین بکنه. باز نمیخوام توی مقایسه های کشکی برم که اگه هر خرجی برای مسجد شد خرج نکنیم، چون کلا میگه هیئت نگیریم، کربلا نریم، کلا هیچی، همه رو بدیم برای، خب اینا از نفهمیدن مسئله است، نه خیر، هر چیز سر جای خودش، ولی اون مقداری که ضروری نیست، واقعا مبنای نداره، جایگاهی نداره، چه میدونم زدن گنبد برای مسجد، ساختن گلدسته برای مسجد، چه میدونم کاشیکاری، بله حالا سرویس بهداشتی وضوخونه است، سیستم گرمایشیه، سیستم سرمایشیه، چه میدونم اینجور چیزا هست، مسجد لازم داره، ولی مثلا فلان سنگ اگه کف حیات نباشه به کجای ماجرا برمیخوره، فلان کاشی اگه نباشه به کجای ماجرا برمیخوره. اینا بیت الماله، اینا حق الناسه، مردم هزینه کردن برای مسجد، خوش اومدی پول جمع که به اسم کمک به مسجد. اونی که داره هزینه میکنه و کمک میکنه، کمک به چی داره میکنه؟ کمک به مسجد، هزینه های جاری مسجد، هزینه های ضروری مسجد، اینا جمع بکنه برای خرج فلان کاشی مسجد. مگه که حالا مردم با رغبت کامل، اونم باز داره وجهی باز توش دیده نمیشه که خب حالا چه ضرورتی داره که ما بیایم اینجور کاری انجام بدیم. نمیدونم، به هر حال اینا، این دقت ها رو وقتی آدم در این بزرگان میبینه خیلی واسهش جای تعجبه که ما چطور راحت میتونیم کارا رو بکنیم. باز راوی میگه که یکی از دوستانم ساکن نجف و نقل کرد تو مسجد شیخ انصاری که امام اونجا نماز جماعت میخوندن، بین نماز مغرب و عشا فقیر اومد گفت عیالوارم، زندگی نمیچرخ، فقیرم، به من کمک کنی. امام جواب ندادن. بار دوم، بار سوم داد کشید و فریاد زد آقا من فلانم فقیرم، لازم دارم. امام فهمونم من پول ندارم. این فقیر گستاخانه گفت من دیدم امروز از فلانی مقدار زیادی پول برای شما آورد. امام فهمونم اون پول سهم امامه، به شما نمیرسه. دوباره با داد و فریاد از امام پول میخواست که دوستم پاشد و ربع دینار به فقیر داد و اینم رفت. بعد از نماز که امام پاشدن تا برن، منم پشت سر امام بلند شدم مسجد بیرون اومدیم، وقتی خلوت شد میخواستم به امام انتقاد کنم، امام پیش دستی کردند و گفتن این پول چی بود؟ از کدوم پول بود؟ گفتم آقا پول شهریه بود. گفتن با چه مجوزی دادی؟ گفتم آقا من نمیخواستم به شما عرض کنم که شما چرا ندادی. گفتن من پول شخصی که ندارم، پول من بیت المال، سهم امام، سهم امام به فقیر نمیشه داد، نه اینکه من نخوام بدم، نمیشه داد، من چه کار کنم؟ تو چه جوری دادی؟ جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ این بودجه مخصوصیه برای مصرف خاصیه، جاش مشخصه. بله حالا زکات یه جایی داره، صدقه یه جایی داره، رد مظالم یه جایی داره، خمس یه جایی داره. این دقت های توی این مصارف میگه که امام موجه ترین استاد حوزه علمی قم بودن، در زمره مراجع به حساب میونه، شخصیت فوق‌العاده‌ای بودن، یه تلفن برای ارتباط با مردم نداشتن. چون اولا اکثر علما تلفن نداشتن، ثانیا احساس میکردن که در صورت نیاز و ضرورت با اینا تماس میگیرن، با ایشون هر کی لازم باشه که با امام تماس بگیره سر موقع خودش تماس میگیره. و ماجره دیگه هم که هست اینه که گفتن که، حالا بذار این رو متن کتاب بخونم در مورد بعد از شهادت حاجی مصطفی که به همسرشون نکاتی گفته بودن، اینو اینجا عرض بکنم. کتاب برداشت های از سیره امام خمینی که 5 جلده و کتاب بسیار قابل استفاده و خواندنیه که سفارش میکنم دوستانم بتونن کتاب معرفی بکنن و هر کی میتونه کتاب بخره. برش هم به صورت موضوعی در آوردن زندگی نامه حضرت امام و خاطرات حضرت امام رو. اینی که الان دست بنده است جلد 2 کتاب ویژگی های فردی حضرت امام، فصل 13 تقید به آداب شر. در مورد بحث بیت المال خیلی نکات خوبی داره و خیلی قابل استفاده است، نکاتی است که توجه بهش خیلی برای ما ضروری است و خیلی کمک میکنه به اینکه انسان توی این مسائل دقت داشته باشه. چند تا از ماجراهایی که اینجا گفتن رو بگم. یکیش اینه، گفتن که دختر امام فریده مصطفی، خانم فریده مصطفی، گفتن که این چیزیه که خودم شنیدم، یه روز خانم به امام تو نجف گفتن چرا اقدام برای انتشار کتب تفسیر آقا مصطفی نمی‌کنید؟ امام گفتن پولی نیست که این کتابا باش چاپ بشه. خانم گفتن مگه نمیشه با این پولا کتاب ایشونو چاپ کنید؟ امام گفتن این پولا پولی نیست که باش بشه کتاب چاپ کرد. خانم هم دیگه چیزی نگفتن. من فکر کردم امام چقدر دقیقن که تفسیر قرآنی که بچهشون نوشته میگن ما این پولا نمیشه چاپ کرد، چون این پولا مال مستمندانه، بیت المال حق مردم. امام راجع به مهریه دقت داشتن، یعنی اعتقادشون به این بود که دختر باید مهریه داشته باشه. اگه افرادی برای عقد می اومدن و مثلا مهریه رو یه جلد کلام الله میذاشتن، امام قبول نمی‌کردن، میگفتن یه چیزی به عنوان مهریه تعیین کنید، ولی در مورد تشریفات دیگه اعتقادی نداشتن. در مورد بقیه تشریفات دیگه ازدواج، در مورد خود مهریه هم سخت نمیگرفتن، میگفتن ساده باشه. زمانی که نوه ایشان با برادرم ازدواج کردن، فاطمه طباطبایی عروس امام، چون زمان جنگ بود شدیداً از تشریفات نهی کردن، گفتن وقت جشن گرفتن و مهمانی دادن نیست، وضع مردم وضعیت رو به راهی نیست، وقت این کارا الان نیست. امام صرف سهم مبارک امامو برای ساختن مسجد اجازه نمیدادن مگر به دو شرط، یکی اینکه اون مسجد مورد نیاز باشه، دیگه اینکه بودجش از طریق دیگه‌ای مثل وجوه خیریه و تبرعات و اینا تامین نشه. لذا اگر اونی که سوال میکرد توجه به این دو تا شرط داشت و در متن سوال اینا رو قید میکرد، میفهمونن در فرض مذکور مجازن پرداخت کنه. اگه توجه نداشت یا قید نکرد و پاسخ میدادن که چنانچه مورد نیاز باشد و از طریق دیگه ای تامین نشود مجازن پرداخت کنه. این در مورد اصل مسجد و ساختمونش بود. در مورد تزئینات و تهیه لوازم غیر ضروری و درجه دوم مثل سنگ و کاشی و فرش و غیره معمولا به صورت مطلق اجازه صرف وجوه شرعی رو نمیدادن. نمونه های بسیاری اینجا وجود داره، از جمله اینکه یه نفر طلب اجازه کرده بود که مبلغ 30,000 تومان بابت سهم امام برای فرش مسجدی تو خیابون عبازر تهران پرداخت بکنه. امام فرمودن اجازه نمیده، گفت با سهم امام به جایی به شما پرداخت کنم اجازه بدین فرش مسجد بندازم. امام قبول نکرد. باید خرج مورد خودش بشه. فرش مسجد هم خوبه، ضروری هم هست، ولی از بیت المال حالا شما دیگه ببینید دیگه. من نمیخوام مواردی که الان توی جامعه ماست و کارهایی که برخی از این حضرات انجام میدن و اینا، نمیخوام اشاره به این چیزا بشه. بعضی از این هزینه ها و رفت آمد ها و که چقدر هزینه دست بیت المال گذاشته میشه و چیزهای عجیب و غریب و دردآوری که آدم قلبش به درد میاد وقتی بعضی از این چیزها رو میخونه و میشنوه با خبر میشه، که اصلا ابدا بعضی ها این خیالشون نیست هیچ نسبت به بیت المال و حقوق مردم و اینا. خب ایام انتخابات مثلا بنده مسئولیتی دارم و میخوام برای دور بعدی شرکت بکنم، هنوزم مسئولیتم دارم، 4 سالم تموم نشده. خب همشم میرم سفر استانی، با چه حقی؟ با چه مجوزی؟ من بالاخره مسئول فلانم. خب شما مسئول فلان باشی وقتای دیگه سالم توی یه روز 3 تا استان میری یا الان خاطر انتخابات داری میری؟ بازی در نه سر خودمون. اینجا سر منو کلا میذاری، سر اونو کلا میذاری، حرف میزنی، میگی حالا ما قانع میشیم قیامت و اون برای اینا نیست. اونجا لب به عمل، خود عملت هست، خود نیتت هست، همه رو حساب کتاب میکنن. تو به خاطر انتخابات پشتی رفتی اون شهر ایام انتخابات و 3 تا استان مثلا تو یه روز رفتی گشتی با پول بیت المال، با هواپیمای بیت المال، با امکانات دولتی، به چه حقی؟ با چه مجوزی؟ و تمام اینا همونی که تو کتاب گفت من دیدم دنبال 80 میلیون آدم بودن که اجازه بگیرن. 80 میلیون آدم دیگه طرف حسابت انقدر آدم و پول اینا خرج کردی که رأی بیاری. دلیل کاش رأی میبودی کار میکردی، خاصیت فایده داشتی. تو بابت هر یه روزی که رأی بردی هم که اون که پدرتو در میارن، هر یه روزی که مسئولیت دستت بوده، یعنی یه بخش کاره هزینه هایی که کردی. میگن که حاج احمد آقا میفهمودن، حالا من اینجا ماجرای دیگه هم هست، نمیدونم بگم یا نگم. بگم یا نگم؟ بعضی ماجراهای جالب هست که اینوش توجه نمیشه. حالا میگم اشکال نداره. میگن که امام نسبت به تو بحث دیه، یکی از مباحثی که معمولا بهش توجه نداریم، یکی از حقوقی که به عهده امام میاد دیه هایی است که به عهده امام میاد. حالا من قیمت روزو خبر ندارم، ولی چند وقت پیش یه جایی رفتم، حالا نمیگم کجا، که وقتی لو نره اون عزیز بزرگوار، برای اینکه قیمت روزو بپرسم در مورد دیه، و با یکی این کوچولوها یادم نیست کدوم یکی از اینا بود، همراهم بود. بعد رفتیم و به اون کسی که پاسخگوی سوال شرعی بود گفتم که آقا من چند وقت پیش، حالا الان شاید بس قیمت عوض شده باشه، گفتم که اگه ما مثلا رو دست این بچه بزنیم دستش سرخ بشه این دیهش چقدره؟ گفت به قیمت الان 2,500,000 تومان. بعد خودش هم بچهش دورش اون روحانی بزرگوار داشت میپلکید، خیلی هم رو مخ بود، خیلی داشت اذیت میکرد، یعنی این داشت هی صحبت میکرد از این ور میرم از اون تخت تو پرت میکرد اینا. بعد گفتم که فکر کنم این بچه شما دیه لازم شده ها، یه کمی نیاز به دیه داره. گفت اینو خواهر برادرش انقدر دیه لازمه، انقدر دیه داریم ما به اینا بخوایم بدیم که همشون از دم چندین میلیون به عهده ماست که باید به اینا بدیم. خب البته راه حلش هم اینه که ما بالاخره بچه ها رو دیگه پیش میاد دیگه، آدم دعوا میکنه، گوشی میپیچونه، چمدونم رو دست میزنه، هولی میده، چمدونم خدا نکرده دیگه دستی هم بلند میکنی میزنی مثلا اینا بر فرض ان شاء الله که حالا اینجور نباشه. خب یا زدیم قبلا اینا، دیهش باید پرداخت بشه به ولی او. حالا دیگه احکامش جزئیاتش رو باید از دفتر مراجع و فقها و اینا بپرسن. و حالا خود ما هم که پدر او هستیم و ولی او هستیم میتونیم خرج در مصارف مصالح او بکنیم. حالا مثلا بنده خودم نیتی که دارم اینه، یعنی هزینه چه میدونم خورد و خوراک و چه میدونم لباس و مدرسه و سرویس و اینا همه رو از باب دیه میدم، یعنی دیه هایی که اینا احیانا به عهده ما داره، این پولایی که خرج میشه رو از این باب نیت کردم که اینا از باب اون حقوق بشه که ادا بشه. و بحث دیه بحث خیلی مهمی است و معمولا هم کمتر بهش توجه میشه. حالا اینکه بچه‌های ما یه وقت خوندن که ممکن در بیرون کسی مثلا اگه مشتی زدیم دندون طرف شکسته، اینا که دیگه خیلی دیه هاش سنگین‌تر میشه. ما بحث دیات رو مثلا تازگی گفتیم و فایلش هم منتشر شده در شرح لمعه که گفتیم. و استخون اگر بشکنه، اگر چی بشه دیگه، حالا بحث مفصلی است که به سر باشه یه دیه داره، به تن باشه یه دیه داره، و اقسام ضربه وارد شدن و آسیب و اینها هر کدوم دیه هاش متفاوت. سرخ بشه، سیاه بشه، چه میدونم کبود بشه، به استخون برسه، استخون نمیدونم به سفیدی استخون برسه، همینجور هی میره جلو و اینا بحث دیهش میشه. حالا حضرت امام هم نسبت بحث دیه خیلی حساس بودن. یکیشو اینجا میگم، باز یکی دیگه هم داره ماجرای دیه که جلوتر اگه پیداش بکنم اونم میخونم. یکیش اینه، میگن که نسبت به بچهای فرزندان پسریشون حساس بودن، احساس مسئولیت داشتن. عروس ما میگن چند سال پیش علی ما، همین آسد علی آقای خمینی که ما هم درس هم بودیم با هم، این آسد علی آقا ضمن بازی صورت نوه عمه‌شو زخم کرد. خب اینم یکی از دیه هایی که به گردن ما میاد. این بازی که بحث حق الناسه که خیلی کم بهش توجه میشه. بچه‌مو میره و داره با پسر داییش، با پسر عمه‌اش، با دختر خاله‌اش بازی میکنه، میزنه اینو، زخمیش میکنه، کبودش میکنه، چنگ میندازه. خب این دیه پیدا میشه. بابت کار این بچه ما باید دیه بدیم به پدر اون بچه‌ای که زخم و زیلی شده. امام که مطلع شدن یه مقدار وجه به عنوان دیه دادن به این بچه زخمی. یعنی به عنوان جد پدری علی وظیفه خودشون دونستن که این دیه رو پرداخت بکنن. حتی اونم به بچه داده بودن، یعنی همون در واقع اینجا موردی است که میدونه آدم به دست پدرش میرسه، یعنی اون طرف حساب اصلی ما پدر بود که ولی اون بچه است. به خود اون اگه بدیم بدونه به دست پدر میرسه اونم باز بحثی توش نیست. اینا بالاخره بحثای خیلی مهمی است. و نکته جالبم اینه که امام پرداخت کردن. گاهی مثلا ما بچه‌مو میره یکی رو میزنه، بعد زنگ میزنیم میگیم آقا فلان بچه ما زده، میخوای دیهشو بدم؟ نه واقعا میگم آقا این اینجوری نیست، میخوای اینا نیست، دیه رو پرداخت بکنی. معلومه که وقتی هر کی بسیم تو دروازه قرار میگیره میگه نه، میگم آقا این الان من حساب کردم مثلا 1,000,000 دیهش میشه دیگه الان ماجرا در میاد دیگه برای هممون. و زخم کرده این بچه ما بچه دیگری رو و دیه به ما به عهدمون میاد که باید پرداخت بکنیم. خلاص حواسمون. حالا این کوچوله ما فکر کنم چند تا رو زخمی کرده ها، زیاد یا کم؟ پسر خالشو زخم قشنگ درست حسابی اینو پس دیاتون بشه دیهشو حساب کنیم. بله میشه ببخشن، ولی اصلش میگه بهش بگیم حالا به طرف، حالا ما دیگه باید بنو زنگ بزنیم با جناقمون بگیم آقا احتمالاً 6-7 تومانی از ما طلب داره سر این ماجراها. و اگه اون واقعا میگه از ته دل داره میگه نه و فلان اینا، خب علی واسه دیگه است. ولی ما یه وقت خودمون تو دروازه قرار میدیم طرف رو، یعنی هم میخوایم این تکلیف شرعیه رو از گردنمون باز کنیم، هم میخوایم اون خودش بفهمه که دیگه الان عقلش برسه که از من نباید این پولو بخواد. یه جور تو دروازه بله برای بچه‌ت بله و اون منم بالاخره میزنن دیگه، یعنی اونم فقط 4 تا این زده 4 تا هم خورده لابد دیگه. به هر حال این مسئله مهمی است که عمدتاً بهش توجه نمیشه. و یکی از بحثای در حق الناس همین بخشه. حاج احمد آقا میفهمدن که در شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی، مادر آقا مصطفی 10-15 روز خونه فرزندش که شهید شده بود بودن. تلفنی که تو منزل اون مرحوم بود تلفنی نبود که صفرش آزاد باشه تا هر کی دلش میخواد با هر جای ایران تماس بگیره. خانم امام که بچه شهید شده و مادر حاج آقا مصطفی گفت یه تلفن هم نیست من با بچه‌هام تو ایران تماس بگیرم، بخاطر دختراشون ایران بودن و حاج احمد آقا ایران بودن. امام بهش فرمودن که خانم شهادت و مرگ مصطفی یه چیزه، استفاده از بیت المال یه چیز دیگه، این از بیت المال مسلمینه، من شرعا نمیتونم اجازه بدم شما تلفنی که بیت المال مسلمینه هر روز تماس بگیری با بچه‌هات، این جداست اونم جداست. خیلی اینا توش درسه. اون بحث دیگر رو هم باز بگم چون اشاره کردم، دختر حضرت امام خانم مصطفی زهرا خانم مصطفی میگن که ما اینم خیلی هم توش نکاته، از جهت تربیتی هم خیلی توش نکته است، حالا اینو میگم دقت داشته باشیم. میگن که منزلی نزدیک منزل ما بود، امام صلاح نمیدونستن ما که دختر بودیم به اون خونه رفت آمد داشته باشیم، البته من هنوز مکلف نبودم زیر 9 سالشون بود، اما دو تا خواهرای دیگه هم که با هم 2 سال اختلاف داریم مکلف شده بودن، آقا هم من کرده بودن امام که ما نباید اونجا بریم، اما ما از روی بچگی خودمون روی اینکه با دختراشون آشنایی داشتیم به اون منزل میرفتیم. ظاهرا امام وقتی نزدیک غروب برمیگشتن از درس صدای ما رو از تو کوچه شنیدن که داشتیم بازی میکردیم، فرستادن دنبال ما، ما هم با ترس زیاد وارد شدیم. تابستون بود و زیر زمین محل سکونت بود، ما رفتیم زیر زمین، امام چوب زخیمی رو برداشتن، اما خودشون متوجه بودن که تحمل کتک خوردن با این چوبو نداریم. بخاطر این عظمت پدری هم لازمه دیگه، یه جاهایی یه چوبی هم آدم باید نشون بده و یه بخاطر موقعیتی پدره دیگه. البته من اصلا مورد خطاب نبودم، به دیوار زیرزمین زدن و اظهار ناراحتی و عصبانیت کردن که من گفته بودم نرید، تا اینکه چوب شکست و تکش خود به پای خواهر بزرگترم. به هر حال ناراحتی امام تموم شد، بعدن خواهرم پاش کبود شد، امام که فهمیدن پای خواهرم سه دقیقه کبود شده اومدن پاها رو دیدن، بعد بابت اون مجروحیت غیر عمدی بهش دیه دادن. می‌کنین خیلی اینا ظرافتی است که واقعا خیلی اینا آدم آدم میکنه، همه زندگی و همه وجودش بندگی خداست، اینجا خدا از من چی میخواد، این خیلی مهمه، اخلاص محض، این تعبد محض. بله و تو همین دنیا، بله حساب کتاب در این دنیا. یه خاطره ی عزیز فرستاد، شما گفتین الان یادم اومد، خدا خیرتون بده، خیلی جالب بود، از مرتبطین با رهبر معظم انقلابن این عزیز و گفتن اسمی از من نیارید، خاطره رو فرستادن من بخونم، گفتن اینو تعریف کنید، بحثا رو گوش میدن، گفتن تعریف بکنید و فقط اسم نیارید، که البته مرتبط مستقیم نیستن، با واسطه ارتباط با رهبری دارن. گفتن که حالا من سلسله دارم میندازم که اسامی اصلا نیار، بنده از زبان پدر همکارم تعریف میکنم. یه روز حضرت آقا مشغول مطالعه بودن، دیدم حضرت آقا آمدن لب پنجره و با صدای بلند دارن باغبونی که مشغول آبیاری درختای محوطه هست و صدا میزنه، که تو پرانتز مثلا درختای بیت رهبری اکثرا بلندن و کاج و قدیمی هن، نیازه که هر روز با آب فشار قوی آبیاری بشه. باغبون وقتی صدای آقا رو میشنوه با ترس میانه میگه بله بفرمایید. آقا میگن اگه امکان داره آبیاری رو بعد از ظهر انجام بدید، من ظهر با مسئولین هیئت دولت جلسه دارم، الان باید مطالعه کنم، سر و صدای آبیاری زیاده، حواسمو پرت میکنه، اگه امکان داره بعد از ظهر آبیاری کنه. باغبون گفت چشم و رفت. میگه گذشت زمان جلسه رسید، همه مسئولین نشسته بودن، آقا میخواستن وارد اتاق بشن، یه دفعه ایستادن گفتن اون باغبون رو که الان اسمشو دیگه نگفتن بگی تا بیاد. باغبون اومد و گفتن که فلانی من شما رو چند بار صدا زدم دیدم جواب ندادیم، به همین خاطر با صدای بلند شما رو صدا زدم، منو حلال کن، شما ترسیدید. باغبون گفت آقا شما ببخشید. آقا گفتن تا شما اینجا به زبون نگی که منو حلال کردی من از این در وارد نمیشم، تو جلسه شرکت نمیکنم دیگه. باغبون قبول کرد و گفت، بعد دست آقا رو بوسید و آقا وارد جلسه شدن، که حالا اینجا گفتن که انقدر آقا نسبت به این مسائل دقیقن. و باز یه خاطره دیگه هم نقل کردن که اینم قشنگه، البته باورش برای مردم سخته، ولی به هر حال گفتن که حاج آقای عزت اینو نگفتن دیگه، اسم نیارید، حالا اینو اسم میارم اشکال نداره، و حاج آقای عزت زمانی رئیس سازمان تبلیغات قم تعریف میکردن که جلسه با یکی از پسرای آقا داشتن، به پسر از آقا میگن که چرا از زندگی آقا برای مردم چیزی نمیگید، پسر آقا میگن که مردم باور نمیکنه. ما گفتیم که شما بگید، مردم باور نمیکنه. به شما بگید. ایشون گفت من یه چیزی از زندگی هست آقا بگم ولی شما باور نمیکنید. ایشون گفت خب بگو. گفتم من تا این سنی که رسیدم، پسر آقا گفت بودم، تو منزل پدرم تا حالا میوه ندیدم، حتی یه بار حتی هندونه. میگه ما باور نکردیم. گفتیم مگه میشه؟ ایشون گفتن شما انقلابی و مذهبی با آقا ارادت دارید باور نمیکنید. و تراقه داریم ما این رو بر مردم بگیم که باور کنه. معلومه که اونا باور نمیکنه. همین کتاب خونه دلی که لعل شد و بنده میخوندم احساس میکردم آقا با اینکه خودشون دارن خودشون میگن ولی دیگه انگار دارن اقرار میکنن. با اینکه آقا بنا داشتن اصلا هیچی نگن از خودشون، یعنی یه چیزایی دیگه داشتن از خودشون میگفتن، آدم احساس میکنه اینا اقرار. مگه میشه کسی اینجوری زندگی کنه؟ که مثال میوه رو گفتم، آقای دکتر مرندی گفته بودن که ما دیگه اجبار کردیم به آقا و همین تازگی که ایشون بالاخره بابت سلامت و سن و سالشون و اینا و میوه بخورن، که اونم آقا اینجور گفتن. به هر حال این بحث این که مسئول وقتی مواظبت داشته باشه، که وقت فهم دادن یک شبی در یکی از دولت‌های که حالا نمیخوام 5-6 تا دولت قبل، این تو خود صحبت‌های حضرت آقا هست، گفته بودن که شب فلانی گزارش داد، رئیس جمهور وقت گزارش داد که ما الان در مملکتمون فلان تعداد آدم داریم که شبها گرسنه میخوابن. آقا فهمده بودن که من از اون شب که این گزارش رو من دادن مدت ها بود که شبها نمیتونستم درست بخوابم، خوابم نمیبود، به این فکر میکرد. تا این ماجرای یارانه ها که مطرح شده بود، گفته بودن که من از وقتی یارانه ها پرداخت شد شب تونستم راحت بخوابم، چون خیالم جمع شد که بالاخره مردم در حد خوردن یه نون پول تهیه یه نون رو دارن، که لااقل نون رو بگیرن با یارانه تهیه بکنه، لااقل اینجوری گرسنه نخوابه. خب این میشه آدمی که باور داره و البته فرارم میکنه از ریاست. خود ایشون در همون جلسه مجلس خبرگان چطور فرار میکرد برای اینکه ایشونو انتخاب نکنند، و خیلی ماجراهای دیگه‌ای که در مورد ایشون هست، در مورد فرار از این ریاست و مسئولیت و اینها، که حالا دیگه نمیخوام چون قبلا مقدارشو گفتم، نمیخوام باز وارد اون بحث بشم. میگن که امام وقتی که نجف اقامت داشتن سالی چند بار به مناسبت زیارت‌های ویژه امام حسین کربلا مشرف می‌شدن. در منزل محقری که یکی از اهالی کویت در اختیار ایشان قرار داده بود سکونت می‌کردن. امام ظهر تو همون منزل نماز جماعت اقامه می‌کردن. با شرکت جمع محدودی از دوستان در اتاق بیرونی و گاهی که جمعیت بیشتر می‌شد در حیاط منزل برگزار می‌شد. مساحت حیاط حدود 50 متر بود. فرش هم اندازه کافی نبود. لذا افراد عباهاشون رو تا میکردن به عنوان سجاده و زیرانداز دوش به نماز میستدن. وقتی امام از اندرونی برای اقامه نماز وارد حیات میشدن، برای رسیدن به جلوی جمعیت باید از بین صفوف جماعت عبور میکردن. تمام افراد حاضر بیگمان افتخار میکردن که عباشون با قدم مبارک امام تبرک بشه. امام هم به این نکته واقف بودن، میدونستن اینا عشقشون بینید که امام پاشون بزن رو عبا اینا. با این حال وقتی امام عبور میکردن، چه از پشت صفوف که کفشا بود، چه در مسیری که عباها پهن بود، امام با حرکتی مارپیچ و با برداشتن گام‌های مناسب با دقت سعی می‌کردن به هیچ وجه پاشون رو نه رو کفشا بذارن نه رو عبای دیگران. اینطوری عملا رعایت دقیق حق مردم به مقلدای خودشون یاد می‌دادن. وقتی امام مسجد تشریف می‌آوردن، قبلا طلاب و مردم می‌اومدن اجتماع می‌کردن، کفششون روی جلوی ایوان مسجد بیرون می‌آوردن. اما وقتی که وارد مسجد میشن یه نگاهی میکنن سر تا سر جلوی ایوان، اگه جای خالی بود تشریف میبردن همونجا کفشا رو بیرون میآوردن، ولی اگه جا نبود ایشان پشت این کفشایی که جمع شده بود کفششون رو بیرون میآوردن، بعد با سر انگشت مبارکشون وسط اون کفشاشون رو رو زمین میذاشتن، داخل ایوان میومدن برای اینکه پاشون رو کفشای مردم قرار نگیره، تصرف در مال غیر بدون اجازه صاحبش نباشه. این نهایت دقت امام میرسونه که آقا بهشو به یکی علما گفته آقا این که دیگه چیزی نیست، فهم تو نمیدونی قیامت چه وضعیه، مردم حساب همینشون از ما میخوان که تو پاتون روز به کفش من خورد و نمیدونم عبای من رو لگد کردی و چه میدونم از بغل گرد خونه مثلا چیش سیگارت مثلا ریخت تو حیات خونه ما و چه میدونم از این حرفا. این قبیل ماجراها حساب رسیش در قیامت، مردم اینجا بابت این چیزا گرفتارن و از همینا میخوان چیزی نقد بکنن براشون. یه روز تو نجف امام برای برگزاری نماز جماعت خواستن وارد اتاق بیرونی بشن. کفشکن اتاق از کفشای مردمی که برای شرکت تو نماز جماعت دور هم جمع شده بودن انباشته شده بود، به طوری که جای پا گذاشتن نبود. ما و بقیه روحانیون و بسیار از فضلا بدون توجه پا رو کفشای مردم می‌ذاشتیم رد می‌شدیم. چاره‌ای هم نبود. اما وقتی امام به کفشکن رسیدن و وضع دیدن توقف کردن، از پا گذاشتن رو کفش مردم خودداری کردن. دستور دادن کفشا رو از سر راه جمع کنن، راهو باز کنن. تازه خیلی از ما متوجه شدیم پا گذاشتن رو کفش مردم تصرف تو مال غیره بدون رضایت صاحبش، این کار خالی از اشکال نیست. حالا میریم پرتغالا رو هم قشنگ یه مچاله میکنیم ببینیم کدومش خوبه، سوا میکنیم. این دیگه حالا این تصرفات در مال غیر که اینا دیگه ساده هاشه ها، دیگه بریم از این ساده ها بگیریم بریم تا اون بالا بالا یا ببینیم کار به کجا میرسه. اینم خیلی خاطره قشنگی است. تو اینکه خاطرات امام زیاده ها، ولی من چند تایشو دارم میخونم که عبرت باشه و اون بخش اصلی صحبت ها میخوام آخرش انشالله بگم. میگن که امام اجاره میدادن بابت خونه، امام مستأجر بودن، جماران مستأجر بودن، اسم صاحب خونه امام هم امام جمارانی بود، امام صاحب خونه شون اسمشون آقای امام جمارانی بود که از مریدای امام هم بود. امام اجاره میدادن. یه روز امام قبل از ماه مبارک رمضان دستور دادن که اعضای خونه بیان و با من که حالا راوی ماجرا صحبت کنن. من خاطرم جمع نیست که آیا امام یه گفت بودن که آیا توی خونه که میمونم صاحباش راضی هستن یا نه. اونا خیلی تعارف کردن که شما به ما و محل خیلی افتخار دارید، ما تا قیامت از این موهبت الهی قدردانی میکنیم. امام فرمودن که حالا به زنها بگیم بیان. خانم ها اومدن، آقا به اینا فرمودن ممکنه شما به چیزی از زندگی خودتون علاقه من باشید، دوست نداشته باشین که جای دیگه ای برید. اینا هم دوباره تک تک اعلام رضایت کردن. بعد امام فرمودن حالا میمونن. اول که اجاره میدادن طرف هم با اختیار و اصرار و التماس امام آورده تو خونه، یه مدت گذشته امام دوباره هم اینا جمع کردن تک تک پرسیدن که شما راضی هستی که من اینجا تو منزل شما هستم، با اینکه اجاره هم میدادن. ببینید این ریزکاری هست که آدم ها. اینو نکر بنده قبلا هم عرض کردم تفاوت شیرینی فروشی ها با هم چیه، تفاوت تعمیرگاه ها با هم چیه. تعمیرکارا تعمیرگاه ها کارشون یه چیزه دیگه، شیرینی فروشی ها شیرینی پزا هم که کارشون یه چیزه. چرا یه شیرینی خیلی میگیره یه شیرینی خیلی نمیگیره؟ چرا یه تعمیرکاری کارش خیلی میگیره اون یکی کارش نمیگیره؟ تفاوت تو دقت هاست. تو آشپزی ها اصول آشپزی که یکیه، اصول که فرق نمیکنه تو این آقا تو اون آقا. دقت ها و ریزکاری هایی که این آشپز رعایت میکنه این آشپزی اینو فوق العاده میکنه، اون شیرینی پز رعایت میکنه اینو فوق العاده میکنه. آدم هم تفاوتشون پیش خدا همینه، به همین دقت ها و ریزکاری هست. یه کسی مثل حضرت امام که حضرت امام میشه خاطر این دقت هاش، این ظرائفی است که امام رعایت میکنه که تو این زندگی نامه امام باید بخونیم تا این ریزکاری ها رو ببینیم که چقدر فوق العاده است و امام بی‌نظیره. حاج آقای رحیمیان خدا حفظشون بکنه، بنده قلبا خیلی بهشون ارادت دارم که الان تولیت مسجد جمع کردن هستن. یک کتاب خوبی دارن، از قشنگترین کتاب‌هایی که خوندم، کتاب درس‌های آفتاب. تو این کتاب صفحه 52 و 53 خاطرات امام خود ایشون اونایی که دیدن نقل می‌کنه، خیلی قشنگه، کتاب بسیار خواندنی است. میگه یه روز برای تأمین نور کافی و مناسب فیلم برداری از برخی از ملاقات‌های رسمی یا برنامه‌های مثل پیام نوروزی که تو اتاق کار امام انجام میشد، برای اینکه میخواستن نور بزنن برای اینکه امام فیلم برداری اونا میکنن تو خونه، سه نقطه از گچ سقف اتاق رو به مساحت 5x5 زیر تیراهنا رو تراشیده بودن. این بغلا رو گچا رو تراشیده بودن که تیراهن بیاد بیرون بخوام جوش بدن اونجا به اون تیراهن. میخواستن نور افکن ها رو به اون نقاط جوش بدن. وقتی صبح طبق معمول خدمت امام مشرف شدیم، قبل از هر چیز با لحن خشن و تند و قیافه ناراحت و مضطرب فهمیدن این چیه، چرا این کارو کردن. گفتم آقا برای تامین نور فیلم برداریه. یه تعاملی کردن، سکوت تلخی کردن، گفتن چرا بدون اجازه صابخونه این تصرفاتو میکنن؟ با این برخورد تند جرأت ادامه کار سلف. من که صابخونه از خداش بود که امام توی خونه نشسته، افتخاری براش بود که این صابخونه به امام داده. اگه میتونست اصلا هبه میکرد به امام، چون امام قبول نمیکردن اجاره میگرفت از امام که امام بمونن توی خونه. اصلا قضیه منتفی و جای اون تعمیر شد. انگام که از خدمتشون مرخص شدیم، آقای فلانی با اینکه ده ها سال با امام بودن به من گفتن من در طول عمرم کمتر چنین ناراحتی و تکدر خاطری رو در امام دیدم. یه ماجرای دیگه هم داره که این دیگه مفصله، که یه جایی درست کرده بودن توی اون جماران برای امام که امام به شدت برخورد میکنن، دیگه وقت نیست بخونم، یه ماجرای چند صفحه‌ای و دستور دادن که این تخریب بشه چون تو خونه کسی برایشان یه اتاقک درست کردن. اینم قشنگه. میگن که امام در مصرف وجوهات بیت المال خیلی احتیاط میکردن. برای خرید یک پنکه برای منزلشون تو نجف فریاد میزدن که منو به جهنم نفرستید. اجازه نمیدادن همسرشون برای فرزند شهیدش یه تلفن به ایران بزنه. مرحوم آقا مصطفی نام می‌کردن. روزی برای یه طلبه خدمت امام وساطت کردم پولی از امام بگیرم و به او بدم، ولی امام به وساطت من ترتیب اثر ندادن. مرتبه دوم وساطت کردم، باز ترتیب اثر ندادن. این بار مایه تعجب شده بود. مرتبه سوم که وساطت کردم، امام در جواب فرمودن ببینید همون ماجرای عقیل و امیرالمومنینه. این مرتبه که وساطت کردم، امام در جواب فرمودن مصطفی این کمد و گنجه‌ای که می‌بینی، این پول توش وجود داره، اینم کلید گنج است. من این کلید رو در اختیار تو میذارم، هر چی پول میخوای برداری به این طلب بدی مانعی نداره، به یه شرط. اون شرط هم اینه که جهنمشو باید خودت بری، چون من دیگه حاضر نیستم به این طلبه به خاطر عدم لیاقتی که درش وجود داره پول سهم امام بده. تو اگه حاضری جهنمو تحمل بکنی، این پول و این گنجه و این کلید در اختیارت. همون چیزی که جد این آقا به برادرش فرمود، اینی که شیعه امیرالمومنین، شیعه خالص امیرالمومنین اینطور برخورد میکنه با پسرش. من پسری که اینطور علاقه داره بهش، امام علاقه عجیب و غریبی با آقا مصطفی داشت. و همینطور ماجراهای دیگه که در مورد بیت المال گفته شده. و حالا بنده یکی دو تا دیگه شو بخوام بگم. شبی که میخواستن راه بیفتن از فرانسه، قرار شد که کرایه هواپیما رو همه حساب بکنن. امام فقط کرایه خودشون حاج احمد آقا رو داده بودن، قرار شد بقیه هر کی کرایه خودشو خودش بده. با اینکه اینجور جاها دیگه آدم دست دلباز میشه دیگه، آقا بالاخره داریم برای انقلاب میریم و همه با هم نه بودن، خودشون به کشتن میدن برای ما، دارن با ما میان. امام زیر بار این حرفا نرفته بودن، گفت هر کی کرایه خودشو حساب میکنه. بعد خودشون فقط پول خودشون حاج احمد آقا رو داده بودن و هیچ وقت برای چاپ رساله حاضر نبودن از وجوهات خرج بکنن. فهمیدم اونایی که تقلید میکنن وظیفه دارن خودشون رساله تهیه بکنن، باید پول بدن بخرن. میگن که تا اول انقلاب امام تو خونه تلفن نداشتن، شهرستانی اعتراض داشتن که ما نیاز به ارتباط با شما داریم، شما تلفن لازمو ندارید، شما تلفن لازم دارید. امام فهمیدن که پول بیت المال خرج رساله و تلفن من نشه. تا آخر یکی من از خرج خودش تلفنی برای امام خرید و خونه امام نصب کرد. و امام فرمودن که با دلارهای امانتی پول پیام‌های من چاپ نشه، که حالا اینم ماجرا داره. از وجوهاتش وقت استفاده نمی‌کردن و دیگه از این قبیل ماجراها که خیلی هست و خیلی هم نکته توشه دیگه، حالا فرصت نیست بخوام تک تک بگم. اینم قشنگ در مورد دیه که گفتم، میگن تو مسیر فرودگاه آقای رفیق دوست که راننده امام بود و پشت فرمون نشسته بود، امام از فرودگاه میبرد بهش زهرا، میگه تو مسیر فرودگاه تا بهش زهرا اولین جایی که برای ما مشکل به وجود اومد میدون آزادی بود. میدون آزادی ازدحام جمعیت به حدی بود که چند لحظه ماشین رو دست مردم قرار گرفت، کنترل از دست من خارج شد. بعد وقتی که ماشین رو زمین قرار گرفت در اثر فشار جمعیت، یه نفر پشت زیر ماشین رفت و شکست. امام هم با فهمیدن جریان بعدن منو مأمور کرد دیه پایینو بدم. اون حالت دیه رو قبول نکرد، ولی امام گفتن دیهشو بدید. امام یعنی حالا یا گفتن دیهشو خودشون دادن که گفتن بده، یا به اون آقا گفتن تو راننده بودی و دیهشو بدی، حالا هر کدومش بوده. به هر حال دیه این شخص رو هم پرداخت کرده بودن. و خیلی از مسائلی که در مورد مراعات حق الناس و مسائل شرعی و اینا، خلاصه نکته زیاده و خیلی بعضیش واقعا توش درس اصلا عجیبه. این هم این مقدار آدم باورش نمیشه. میگن که جسد حاج آقا مصطفی میخواستن کالبد شکافی بکنن تا معلوم بشه علت مرگ ایشون چی بوده. امام اجازه این کار نداده، فهمونن اگه بچه من رو کالبد شکافی کنی عده‌ای بیگناه دستگیر میشن. دستگیری اینها برای ما آقا مصطفی نمیشه، بعد میخوان تهمت بزنن که این اون روز باهاش اومده، اون دیروز با هم فلان جا رفتن، هفته پیش با هم کجا بودن. اینا میخوان نسبت بهشون مظنون بشید و خدای نکرده اینا چند روزی بیفتن تو مسیر تحقیقات و اینا اذیت بشن، وقتشون گرفته بشه. حاضر نشد برای علت مرگ بچهش که قاتل کی بوده چهار نفر رو بیاره. خیلی اینا واقعا نمیدونم ما اگه این امام خمینیه، ما با هم امام خمینی اگه مقایسه بشیم که من که جام جهنمه، اگه امیرالمومنین بخوام ما رو با اون مقایسه بکنن که دیگه کار تمومه، یعنی اون که قطعیه دیگه ردخور نداره. و دیگه حالا باز نکات دیگه هست که من دیگه عرض نمی کنم. بخش آخر مطالب امروزمون در مورد بیت المال و حق الناس این بخشه. یکی از مسائلی که ما در مورد حق الناس و بیت المال عمدتاً بهش توجه نداریم ماجرای خمس و زکات. خمس یکی از بیت المال هایی که تو خونه هممون هست، این خیلی مهمه. اینم بیت المال آقا جان تو زندگی ما. ببینید من قانون خمس رو کامل توضیح میدم. ببینید خمس چیه، خمس چیه. فرض کنید بنده اول مهر رفتم سر کار، مثلا معلم، شغل من از اول مهر شروع شد، اول مهر رفتم سر کار تا 31 شهریور سال بعد، اینو به من برای من میگن سال خمسی. حالا یه وقت سال خمسی من سال شمسیه، یه وقت سال قمری. حالا اینجا یه سری فروعات داره، نمیخوام وارد اون بحث بشم که برخی قائلا هر شغلی یه سال خمسی داره، اونو نمیخوام بگم. سال خمسی بنده تو این یک سال درآمد دارم و تو این یک سال خرج دارم، هزینه دارم. مجموعه درآمدها و هزینه های من حساب میشه. مثلا ماهی 3 میلیون درآمده، 12 تا 3 میلیون چقدر میشه؟ 36 میلیون. درسته؟ 36 میلیون درآمد من بوده تو این یک سال و برفرض 31 میلیون هزینه های من تو یک سال بوده، خورد و خوراک و فلان. اینا سال که تموم شده نگاه میکنم اینم 5 میلیون مونده از این درآمد من، دارایی من. این 5 میلیون یعنی مازاد بر هزینه هایی که تو یک سال حاصل شده برام، یعنی هزینه هایی که کردم، درآمدی که داشتم، هزینه هاشم کردم، بر اساس شأنم هزینه کردم، بیش از شأن نیست. مثلا من برشم دو تا ماشین خریدم، سه تا دارم چی خریدم، نه حتی اونی که من فراخور زندگی، اون مقداری کتاب خریدم که معمولا یه طلبه داره، فرشی رو خریدم که تو زندگی هر طلبه پیدا میشه، مبلی رو خریدم که تو هر خونه پیدا میشه، تلویزیون رو خریدم که هر کسی داره، نرفتم مثلا منی که درآمدم ماهی 3 تومنه نرفتم تلویزیونی بخرم که مثلا 200 میلیون هزینش بشه بر فرض، نرفتم استخر جکوزی مثلا تو خونم بندازم، این هزینه این شکلی نکردم، در شأنم بوده. 5 میلیون اضافه مونده، این 5 میلیون بهش خمس تعلق میگیره. خمس تعلق میگیره یعنی چی؟ یعنی 1 میلیونش دیگه مال من نیست، نه 1 میلیونش اگه دوست داشتم بدم، اصلا شما مالک اون 1 میلیون نیستی. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این دیگه مال فقرا و مستمندا و ایناست، مال اوناستا، نه مال شما اگه دوست داشتی بیا بده، اصلا مال شما نیست، از ملکیت شما خارجه. از این 5 میلیون که مونده 1 میلیون شد دیگه مال تو نیست، این دیگه بیت الماله. حالا ببینید تو خونه ها چقدر از این بیت المال هست، 1 میلیون این بیت الماله. تو زکات هم همینطور، تو زکات هم همینطور، اگه 40 تا گوسفند داره یکیش میشه بیت المال. طلا فلان مقدار داره، نقره فلان مقدار داره، شتر داره، گاو داره، هر چی، اینا دیگه میشه بیت المال. خب حالا نکته در مورد خمس اینه که شما اصلا الان که درآمد و هزینه تو لحاظ کردی، خمس اولا روزانه هم بهش تعلق میگیره و نکته اینه که تا یک سال وقت داری خمس تو بدی، نه اینکه سر سال و خمس تو بدی، تا یک سال وقت داری، از روز اولی که شما رفتی سر کار، از همین الان که خمس اومد به عهدت، یک سال وقت داری که اینو پرداخت کنی تا آخر سال، یعنی تا 31 شهریور فرصت داری که رد کنی. 31 شهریور که تموم شد دیگه وقتت هم تموم شده. یه بعضی مقید بودن که روز خمسی که میشد اگر خمسو ندادن دست به وسایل خونه‌شون هم نمی‌زدن. یک سال وقت پرداخت داری، نه اینکه یک سال سر سال پرداخت بشه. اینم یه نکته بعد. نکته بعدی این که خیلی‌ها میگن ما خمس علاق نمیگیره. آقا ما مستأجریم، ما نمی‌دونم چی، ما کارمندیم، مالیات میدیم. اینا آب و نون نمیشه این حرفا. خمس سهم امام زمانه و سهم سادات، میگن سهم امام و سهم سادات، سهمین میگن که در غیاب امام زمان مسئولیتش با فقهاست و سهم سادات رو هم اگر اجازه بگیریم از فقها میتونیم خودمون به سادات بدیم و باز اون هم مسئولیتش با فقهاست، با نائب امام. نکته که در مورد خمس میخوام بگم و این نکته خیلی مهم نیست، خب بعضی از ما نگاه میکنیم خدا وکیلی هزینه هم زیاده، درآمدمون هم کمه، خیلی ها فکر میکنم بهشون خمس تعلق نمیگیره، در حالی که میخوام اینو عرض بکنم آقا جان اگر تو خونه ما 10 تا دونه کبریت سر سال خمسی بمونه، یعنی من که روز اول مهر رفتم سر کار 31 شهریور هیچی پول ندارم، بدهی هم دارم، قبول؟ خمس از چی باید ازم خمس بده؟ از اونایی که اگه مصرف بشه تموم میشه، به تلویزیون خمس تعلق نمیگیره، فرش بهش خمس تعلق نمیگیره، ماشین تعلق نمیگیره، اون که اگه مصرف بشه تموم میشه. حبوباتی که دارم، گوشتی که دارم، سبزیجاتی که دارم، کاغذی که دارم، خودکاری که دارم، اینا که اگه استفاده بشه تموم میشه. حالا کبریت، سر سال خمسی اگر من 10 تا دونه کبریت داشتم، دو تاشو باید خمس بدم، همین دو تا بیت الماله. اگه 10 تا دونه کاغذ آچار تو خونم مونده، باید دو تاشو خمس بدم. البته چیزی که خمسش یک بار داده شده، اگه این 10 تا مون، دو تاشو خمس دادیم، حالا باز این 10 تا رو استفاده نکردیم، یعنی 8 تاش مون، باز بعد سال بعد خمس بدم؟ نه دیگه، چیزی که یک بار خمسش دادی، سال بعد دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره. ولی اگه ندادین خمسه گردن میمونه. حالا مراجع اینجا دو تا فتوا دادن، وقتی گفتن به خود اون مال تعلق میگیره، یعنی خود اون دوتا برگه دیگه مال تو نیست، دیگه ببین چقدر زندگی کثیف کاری میشه. برخی مثلا رهبر معظم انقلاب فتواشون این نیست، میگن به گردنت میاد، یعنی پول دوتا کاغذ اومده به گردنت، به خود اون مال تعلق نگرفت. لذا باز این نکته اینجا که حالا خونه اونایی که خمس نمیدن میتونیم بریم؟ بله. اولا که ما یقین که نداریم خمس میدن یا نمیدن، ثانیا یقین نداریم این مال سال خمسی بهش خورده یا نخورده، سالسن اگرم یقین داریم که این گوشتی که جلو من گذاشته سال خمسی بهش خورده و خمسشو نداده، حالا یقینم که داشته باشم به خود گوشته که خمس نمیخوره طبق فتوای رهبر انقلاب، پول گوشت گردن طرفه، لذا من گوشتو میتونم بخورم، خود گوشته که حرام نیست، خود گوشته بیت المال نیست، پول گوشته بیت الماله که قاطی پولاشه. اینو که بسیار مهم نیست، کم هم بهش توجه میشه، این از اون حق الناسایی است که خیلی رو دوش ما میاد و حسابرسی هم خواهد داشت قطعا. روایت عجیب غریبی هم در مورد پول خمس داریم، تو اینترنت اگه سرچ بکنید پیدا میشه که اگر کسی خمس نداد فهموندن که دیگه حالا برخی، بله دیگه حالا این حق الناسه و سهم امام هم هست، یعنی آدم داره از مال امام زمان در واقع، این نمیخوام تعبیر دزدی به کار ببرم که تعبیر تندی است، البته تعبیر درستی است ولی حالا تعبیر تندی است، نمیخوام این تعبیر به کار ببرم، ولی آدم به هر حال یه وقت از کافر میزنه، یه وقت از امام زمان میزنه، به قول حاجی قرائتی حرف قشنگ میزنه، میگه که این همه گریه میکنیم برای اینکه فدک از زهرا رو غصب کردن، بعد خودمون خمس نمیدیم، خب اینم مال امام زمانه که تو غصب کردی، چه فرقی میکنه؟ اینم غصب دیگه، غصب مال امام زمانه. و بنده خودم اینا باب ریا میگم، ریای خوب، بنده اولا که خمس میدم، اگرم مثلا 100 هزار تومان لازم باشه خمس بدم 150 هزار تومان میدم، 200 هزار تومان میدم، برای اینکه هر مقدار که دادم تا حالا چندین مقدار چندین برابر برگشت، یعنی سراغم ندارم کسی رو که بگه من پارسال اینقدر خمس دادم و سال بعد وضعم بدتر بوده. خودمام که خمس دادیم معمولا اینطور بوده که هر سالی که خمس دادیم سال بعد خمس بیشتر دادیم، یعنی برکتیه که خمس میکنه، نه حالا بخواد این برکتش آدم میخواد خمس بده ها، ولی وقتی پاک میشه مثل درختی که شما وقتی هرزه هاشو میگیری درخت بهتر رشد میکنه، مال تو هم جکلی زکات اصلا بخاطر همش میگن زکات، هرزه هاشو میگیری که اصلا مال تو نیست و خدا در تو لیاقت میبینه. همون بحثی که میگفتم پیامی که خدا برای خدا میفرسته، آدم برای خدا میفرسته، خدا من لیاقت استفاده از این مالو دارم، خدا لیاقت میبینه به تو مال بیشتر میده، وقتی که نمیدی این خدای من لیاقت ندارم به من نده، اما ماجرای انفاق و اینا که یه جلسه توضیح دادی. بحث خمس بحث بسیار جدی است و تعارف هم نداره، این که آقا این خود من اول حسابی قشنگ به خود طلبها حرفامو زدم دیگه، ما طلبها مسئولیتمون نسبت به بیت المال و حق الناس و اینا رو حسابی گفتم که بعد این حرفا رو بتونم بزنم که آقا اون مسئولیت ما که قرون به قرونش رو مسئولیت داریم، گردنمونه، ازمون حسابرسی میشه و با این پول خمس چه کرده ایم باید جواب بدیم. و این ور ماجرا هم اینی که اونی که نمیده اینم قرون به قرونش حساب ده، بحث مال بحث مهم نیست و اینجا چالش حیاتی معمولا هست که خیلی مسائل مراعات نمیشه. خدا انشالله عاقبت ما رو ختم به خیر کنه و تو این صراط مستقیم عبودیت ما رو قرار بده. ماه شعبانه، ماه رحمت، شعبان ماهی است که و شعبان الذی حففته به رحمت و رضوان، اینو خدا پیچونده این ماه رو تو رحمت و رضوان خودش. چلا اعمال این ماه رو مقید بشیم و اتصال بدیم خودمونو به رحمت و کارهایی که جلب رحمت میکنه از جانب حق تعالی انجام بدیم و نظر رحمت نبی رحمت رو انشاءالله تو این ماه جلب بکنیم، به حق این ایام، به حق میلاد سید الشهدا، به حق میلاد امام سجاد، قمر بنی هاشم، میلاد امام زمان، ارواح نافدا، و انشاءالله این ماه شعبان عیدی ما ظهور مولود این ماه باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله اکبر.